فصل دوم. مشکل چیست؟ جسمم درست کار نمی کند، تنم دردناک است، خون ریزی دارم، جسمم آزارم می دهد، دارم تحلیل می روم، پیچش دارم، ورم می کنم، می لنگم، تنم می سوزد، دارم پیر می شوم، نمی توانم ببینم، نمی توانم بشنوم، فرسوده شدم و شاید هزاران مشکل دیگر که همگی را خود آفریده اید و فکر می کنم همه را قبلاً شنیدم. در روابطم مشکل دارم. مردم یک جوری هستند. هر وقت به آنها نیاز دارم غیبشان می زند. پرتوقع هستند. از من حمایت نمی کنند. همیشه از من انتقاد می کنند. دوستم ندارند. دست از سرم بر نمی دارند. مدام مرا به سطوح می آورند. کاری به کارم ندارند. در کارهایم مداخله می کنند. به حرفم گوش نمی دهند. و هر مشکل دیگری که همگی را خود آفریده اید و تمام اینها را نیز شنیدم. درآمدم کفافم را نمی دهد. اصلاً درآمدی ندارم. گاه به گاه چیزی در می آورم. هیچ وقت نشده که دخلم به خرجم برسد. دست ما کوتاه و خرما بر نخل است. هنوز پول به دستم نرسیده از کفم می رود. بودجم آنقدر نیست که بتوانم قبضها و صورت حسابهایم را بپردازم. آرزو به دلم مانده که پول توی دستم بماند و تا آخر ماه دوام بیاورد. به اضافه هزار مشکل دیگر که خود آفریده اید و البته همه اینها را نیز شنیده ام. زندگیم بر وفق مرادم نیست. هیچ وقت به کارهایم نمی رسم. هرگز نشده که خواستم برآورده شود. هرچه می کنم باز هم دیگران راضی نمی شوند. نمی دانم که می خواهم چه بکنم. هیچ وقت به اندازه کافی وقت ندارم. همیشه نیازها و آرزوهایم ناکام می مانند. این کار را فقط برای جلب رضایت آنها می کنم. من که بیش از یک حسیر زیر پا نیستم. برای هیچ کس مهم نیست که من چه می خواهم. استعداد ندارم. هیچ وقت نشده که کاری را درست انجام بدهم. مدام مسامحه و امروز و فردا می کنم. هر کاری می کنم با مانع روبرو می شوم. به علاوه هر مشکل دیگری که برای خود آفریده اید و نه تنها همه اینها که بیش از اینها را نیز شنیده ام. هرگاه که از مراجع تازه‌ای درباره زندگیش می پرسم، معمولاً یک یا چند شکایت شبیه به آنچه در بالا نام بردم می شنوم. آنها واقعاً فکر می کنند که از مشکل خود باخبرند، اما من می دانم که این گلایه ها اثرات بیرونی الگوهای اندیشه درونی است. در پس این الگوهای اندیشه درونی، الگوی نهفته‌ای ژرف‌تر و اساسی‌تر هست که ریشه همه این اثرات بیرونی است. آنگاه سؤال‌های زیر را می‌پرسم و به کلماتی که به کار می‌برند گوش فرا می‌دهم. رویدادهای زندگیت چیست؟ وضع تندرستیت چگونه است؟ از چه راهی امرار معاش می‌کنی؟ آیا کارت را دوست داری؟ وضع مالیت در چه حال است؟ روابط عاشقانه‌ات چگونه است؟ این رابطه چقدر دوام داشته است؟ آیا قبلاً ازدواج کرده ای؟ و آیا این ازدواج موفقیت آمیز بوده است؟ آیا می توانید مختصراً درباره دوران کودکی خود برایم صحبت کنید؟ در این هنگام به حرکات بدن و حالات چهره آنها توجه می کنم، اما بیشترین توجه هم بر کلام آنهاست، زیرا اندیشه ها و واژه ها تجربه های آینده ما را می آفرینند. هنگامی که به پاسخ های آنها گوش فرا می دهم، می توانم بیدرنگ دریابم که چرا این مشکلات ویژه را آفریدند. کلماتی که به کار می بریم نشانه اندیشه های درونی ماست. گاه واژه هایی که به کار می برند با تجربه هایی که توصیف می کنند جور در نمی آید. آنگاه در می آوم که یا با آنچه در زندگیشان می گذرد تماس راستین ندارند یا به من دروغ می گویند. در هر دو حال نقطه آغازی است و پایه اساسی که باید از همانجا شروع کرد. تمرین منبایت. آن وقت یک قلم و کاغذ به دستشان می دهم و می خواهم که بالای کاغذ بنویسند من باید. آنها 5 یا 6 جمله که با من باید شروع می شود برای من می نویسند. برای بعضی دشوار است که جمله خود را شروع کنند. عده‌ای نیز آنقدر از این منبایدها دارند که نمی دانند چطور جملاتشان را تمام کنند. آن وقت از آنها می خواهم جملاتشان را که با منباید شروع می شود برایم بخوانند. و در پایان هر جمله از آنها می پرسم چرا؟ پاسخهایشان جالب توجه و آشکار کننده و معمولاً از این دست است که مادرم گفته که باید، چون می ترسم که، چون باید بی نقص و کامل باشم، چون همه مجبورند که، چون خیلی تنبل هستم، چون قدم کوتاه است، چون قدم دراز است، چون خیلی چاقم، چون خیلی لاغرم، چون خیلی نفهم و کودنم، چون خیلی زشتم، چون موجود بی ارزشی هستم. این پاسخها نشان می دهد که گرهگاه اعتقاداتشان کجاست و چه چیزی را محدودیت یا نامحدودیت‌های خود می پندارند. این پاسخها نشان می دهد که گرهگاه اعتقاداتشان کجاست و چه چیزی را محدودیت یا محدودیت‌های خود می‌پندارند. در برابر پاسخ‌هایشان کوچکترین اظهار نظری نمی‌کنم. اما هنگامی که فهرست خود را تماماً خواندند، درباره واژه باید صحبت می‌کنم. به آنها می‌گویم که به نظر من واژه باید یکی از زیان‌آورترین الفاظ زبان ما است. زیرا هر بار که واژه باید را به کار می بریم، ثمره‌اش این است که به زبان بیزبانی می گوییم که اشتباه می کنم، اشتباه کردم، اشتباه کرده بودم یا اشتباه خواهم کرد، حالان که من فکر می کنم که در زندگی به اشتباه‌های بیشتری نیاز داشته باشیم. ما به آزادی انتخاب بیشتر نیاز داریم. من می خواهم که شما برای همیشه این واژه باید را از فرهنگ لغات خود حذف کنید و به جای آن واژه می شد را می گذارم. چون واژه می شد به ما حق انتخاب می دهد و ابداً متضمن هیچ گونه اشتباهی نیست. آنگاه از آنها می خواهم که دیگر بار فهرست خود را برایم بخوانند. منتها این بار جمله‌شان را این طور شروع کنند که اگر به راستی می‌خواستم می‌شد که. این ترکیب جمله به موضوع ما رنگی تازه می‌بخشد. این بار هنگامی که جمله خود را می‌خوانند در پایان هر جمله از آنها می‌پرسم پس چرا این کار را نکردی؟ در پاسخ این سوال نیز جواب‌های متفاوتی می‌شنوم. از این دست که آخر نمی‌خواستم، می‌ترسیدم، نمی‌دانستم چطور آن کار را بکنم چون لیاقتش را نداشتم و غیره. معمولاً در می‌یابیم که آنها سال‌ها خود را برای چیزی سرزنش کردند که هرگز نمی‌خواستند انجامش دهند یا برای چیزی از خود انتقاد کردند که عقیده خودشان نبوده است. معمولاً چیزی بوده که کس دیگری گفته که باید انجامش بدهند. هنگامی که به روشنی آن را می‌بینند، معمولاً آن را از فهرست خود حذف می‌کنند و این حذف چه آسایشی در بر دارد. به اشخاصی بنگرید که سالها بدون ذره علاقه صرفاً به این دلیل که پدر یا مادر آنها خواستند که دندانپزشک یا معلم بشوند، خود را به کاری معین واداشتند. چه بارها از شنیدن این که باید مانند فلان خویشاوند هوشمندتر یا ثروتمندتر یا خلاقتر باشیم احساس حقارت کرده ایم. در فهرست من باید شما چه هست که می تواند با احساس آسودگی حذف شود؟ در فهرست من باید شما چه هست که می تواند با احساس آسودگی حذف شود؟ هنگامی که کار ما با این فهرست تمام می شود، آنها از دیدگاه تازه و متفاوتی به زندگی خود نگاه می کنند. در می یابند که بسیاری از چیزهایی که فکر می کردند باید انجام دهند، چیزهایی است که تمایلی به انجامش نداشتند و تنها تلاششان جلب رضایت دیگران بود. و چه بارها که تنها دلیلش ترس بود و این احساس که لیاقتش را ندارند. اکنون می توان مشکل را از سر راه برداشت. من فرایند خلاص شدن از احساس اشتباه را آغاز می کنم، زیرا که اینها با معیارهای دیگری جور در نیامده اند. آنگاه درباره فلسفه‌ام از زندگی که در فصل اول می خوانید برای آنها صحبت می کنم. من معتقدم که زندگی بسیار ساده است. هرچه بکاریم آن را درو می کنیم و از هر دست بدهیم از همون دست می گیریم. کائنات از هر اندیشه و اعتقادی که برای خود برگزینیم کاملا حمایت می کند. زمانی که کودکی خردسال هستیم، از واکنش بزرگ سالان پیرامون خود می آموزیم که درباره خیشتن و درباره زندگی چه احساسی داشته باشیم. این اعتقادات هرچه باشند، وقتی بزرگ می شویم خود را به صورت تجربه های ما باز می آفرینند. در هر حال ما تنها یا قالب های فکری سر و کار داریم و نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. دگرگونی ها را می توان از این لحظه آغاز کرد. خیشتن دوستی. آنگاه ادامه می دهم که مشکل آنها هرچه باشد، من همواره با یک چیز کار دارم و آن خیشتن دوستی است. محبت درمان معجزه آسای هر درد است. خیشتن دوستی معجزه ها را به زندگی من فرا می خواند. البته منظور من غرور و نخوت و خودپرستی نیست، زیرا آنها محبت نیستند. آنها را تنها می توان ناشی از ترس دانست. منظور من حرمتی ژرف نسبت به خود و قدردانی از معجزه تن و زندگی ماست. محبت به نظر من یعنی آن میزان از سپاس که از درونم می جوشد و بیرون می ریزد. محبت می تواند به هر مسیری برود. من می توانم نسبت به همه اینها محبت احساس کنم. خود فرایند زندگی، شادی زنده بودن، زیبایی هایی که می بینم، به یک نفر دیگر، به دانش، به فرایند ذهن، به بدن و طرز کارش، به حیوانها و پرندهها و ماهیها، به همه گیاهان، به کائنات و شیوه کارش. اکنون ببینید که خودتان چه چیزهایی را می توانید به فهرست بالا بیفزایید. اینک به چند شیوه که نشانه آن است که خود را دوست نداریم بنگرید. اگر مدام به سرزنش و انتقاد از خود بپردازیم، اگر با بدغذایی و مواد الکلی یا مخدر با جسم خود بدرفتاری کنیم. اگر این اعتقاد را انتخاب کنیم که دوست داشتنی نیستیم، اگر جرأت نکنیم که برای کار و خدمت خود اجرت و پاداشی مناسب بطلبیم، اگر بیماری و درد در تن خود بیافرینیم، اگر در مورد چیزهایی که به خیر و صلاح ما هستند مسامحه کنیم، اگر در آشفتگی و بی‌نظمی زندگی کنیم، اگر قرض و فشار برای خود ایجاد کنیم، اگر یاران و همسری برگزینیم که ما را تحقیر کنند. اکنون به روش‌های خود بنگرید. اگر به هر طریق خیر و صلاح خود را انکار کنیم، عملی ناشی از دوست نداشتن خیش است. به یاد دارم یکی از مراجعانی که با او کار می کردم چشمش ضعیف بود. روزی یکی از ترس‌های قدیمی دوران کودکیش را زدودیم. روز بعد که بیدار شد، دید که عدسی‌هایی که در چشم می‌گذاشت آزارش می‌دهد. به اطراف نگاه کرد و دریافت که قوه بیناییش بی‌نقص شده است. اما تمام روز یک ریز گفت: باورم نمی‌شود. واقعاً باورم نمی‌شود. روز بعد دوباره چشمانش ضعیف شد و مجبور شد که عدسی‌ها را بر چشمانش بگذارد. ذهن نیمه هوشیار ما شوخی سرش نمی شود. او نمی توانست باور کند که قوه بینایی بی نقصی برای خود آفریده است. خود را بی ارزش پنداشتن یکی دیگر از نشانه های آن است که خود را دوست نداریم. تام هنرمند بسیار خوبی بود و مشتری های ثروتمندی داشت که از او می‌خواستند یکی دو دیوار خانهشان را برایشان تزیین کند. با این وصف همیشه در پرداخت قبض‌ها و صورت حساب‌هایش مشکل داشت. تکیه کلامش این بود که هیچ وقت آنقدر فرصت ندارد که بتواند کارش را تمام کند. هر کس که خدمتی ارائه می‌دهد یا چیزی می‌آفریند، آزاد است که کارش را به هر بهایی که می‌خواهد بفروشد. دولتمندان دوست دارند که در ازای آنچه می‌ستانند پولی گزاف بپردازند. اینطور آن کار را ارزشمندتر می‌انگارند. اکنون چند مثال بیشتر. دوست ما خسته است و غرغر می‌کند. به فکر می‌افتیم که ما چه کرده‌ایم که ناراحت شده است. دوستی یکی دو بار ما را بیرون دعوت می کند و آن وقت غیبش می زند. فکر می کنیم که باید اشکالی در ما وجود داشته باشد. ازدواجمان به جدایی می انجامد و می پنداریم که ما شکست خورده ایم. می ترسیم که تقاضای اضافه حقوق کنیم. بدن ما شبیه مانکن‌های مجله‌ها نیست و از این بابت احساس حقارت می کنیم. دست به کار نمی زنیم و نقش خود را ایفا نمی کنیم و اون وقت می پنداریم که لیاقتش را نداریم. از صمیمیت می ترسیم و نمی گذاریم که هیچ کس به ما نزدیک شود. نمی توانیم تصمیم بگیریم چون اطمینان داریم که نادرست از آب در می آید. شیوه شما برای بی ارزش پنداشتن خود چیست؟ بی همتا چون کودکان. هنگامی که کودکی خردسال بودید چقدر بی همتا بودید؟ کودکان برای اینکه عالی و بی نظیر باشند لازم نیست کاری بکنند. آنها طبیعتاً کامل و بی نقص هستند و طوری رفتار می کنند که گویی همه چیز را می دانند. آنها می دانند که کانون کائنات هستند. نمی ترسند آنچه دوست دارند بخواهند. آزادانه احساس خود را بیان می کنند. هنگامی که کودکی خشمگین است، نه تنها شما که تمام همسایه ها نیز می فهمند. البته زمانی هم که خوشحالند، لبخندشان تمام خانه را روشن می کند. آنها از عشق و محبت لبریزند. اگر کودک خردسال محبت نستاند میمیرد، اما موقعی که بزرگ میشویم یاد میگیریم که بی محبت زندگی کنیم، اما کودکان نمیتوانند آن را تحمل کنند. ضمناً بچه ها همه اعضای تن خود دوست دارند. کودک سرشار از شهامتی باور نکردنی است. شما نیز آنگونه بودید. همه ما آنگونه بوده ایم. آنگاه شروع کردیم به گوش فرا دادن به بزرگ سالان اطرافمان که آموخته بودند که هراسان باشند و ما نیز انکار عظمت خود را آغاز کردیم. هنگامی که مراجعانم می کوشند مرا متقاعد کنند که موجوداتی وحشتناک یا نامطبوع هستند، حرفشان را باور نمی کنم. کار من این است که آنها را به زمانی بازگردانم که می دانستند چگونه خود را به راستی دوست بدارند. تمرین آینه. آنگاه از مراجعانم می خواهم که آینه کوچک به دست بگیرند و به چشمان خودشان نگاه کنند و نام خود را بگویند و این جمله را تکرار کنند که من تو را دقیقاً همانطور که هستی دوست دارم و می پذیرم. این تمرین برای بسیاری آنقدر دشوار است که نگو و نپرس. به ندرت با واکنشی آرام مواجه شدم، چه برسد به این که از این تمرین لذت ببرند. بعضی به گریه می افتند یا تقریبا اشکشان در می آید. عده عصبانی می شوند. برخی شکل و شمایل یا خصوصیات خود را مسخره می کنند. بعضی نیز اصرار می برزند که قادر به انجام این کار نیستند. حتی آقای آینه را به آن سوی اتاق پرت کرد و می خواست فرار کند. ماها طول کشید تا توانست خودش را در آینه نگاه کند و با آن تصویر رابطه برقرار کند. خودم سالها به آینه نگاه می کردم تا از آنچه در آن می دیدم انتقاد کنم. وقتی به یاد می آورم که چه ساعتها وقتم را پای آینه می گذراندم تا به این منظور که خود را خواستنی کنم، موهای ابروانم را بکنم، حالا به خنده می افتم. به خاطر دارم هر بار که به چشمهایم نگاه می کردم دچار وحشت می شدم. این تمرین ساده چه چیزها که نشانم نمی دهد. در مدتی کمتر از یک ساعت به چند موضوع اصلی که زیر مشکل بیرونی نهفته است پی می برم. اگر تنها در سطح مشکل کار کنیم، می توانیم ساعت‌های متمادی سرگرم حل جزئیات و مسائل متفاوت باشیم و درست لحظه‌ای که فکر می‌کنیم مشکل را تمام و کمال حل کرده ایم، در جای دیگری سر و کله‌اش پیدا می‌شود. ندرتاً مشکل واقعی است. یکی از مراجعانم آنقدر به قیافش و مخصوصاً دندانهایش اهمیت می‌داد که مدام از مطب یک دندانپزشک به مطب دندانپزشک دیگر می رفت و احساس می کرد که همه آنها تنها کار را خرابتر می کردند. بینیش را به دست جراح سپرد و آن هم خوب از آب در نیامد. هر کدام از این متخصصان آینه بود که اعتقاد خودش را به اینکه زشت است به او نشان می داد. مشکل این زن قیافه‌اش نبود. مشکلش این بود که مجاب شده بود که ایرادی دارد. یکی از مراجعانم خانمی بود که تنفسش چنان بوی نامطبوعی داشت که نمیشد نزدیکش رفت. درس کشیشی میخواند و سر و وضعی پارسا و روحانی داشت. منتها در زیر این ظاهر جریانی از خشم و حسد میجوشید و میخروشید. و هرگاه این اندیشه به سرش می آمد که مبادا یک نفر دیگر تهدیدی برای مقام کشیشی او باشد، اندیشه های درونش از طریق بوی نامطبوع دهانش آشکار می شدند. حتی زمانی که می کوشید دوست داشتنی به نظر آید، قیافه‌ای تهاجمی داشت. هیچ کس تهدیدی برای او نبود الا خودش. پسرکی 15 ساله و مبتلا به بیماری هاچکینز را در حالی مادرش نزد من آورد که 3 ماه بیشتر به پایان عمرش باقی نمانده بود. مادرش آشکارا عصبی مزاج بود و کنار آمدن با او کاری بس دشوار. اما پسرک باهوش و زیرک بود و می‌خواست زنده بماند. حاضر بود هر کاری که به او بگویم، حتی عوض کردن شیوه تفکر و سخن گفتنش را بپذیرد. مادر و پدرش که از هم جدا شده بودند، مدام با یکدیگر جر و بحث می‌کردند و پسرک در واقع خانه و کاشانه معین و ثابتی نداشت. از ته دل می‌خواست که هنرپیشه شود. به دست آوردن شهرت و ثروت آنقدر برایش مهم بود که بدون آن نمی توانست احساس شادمانی کند. فکر می کرد تنها در صورتی می تواند پذیرفتنی و ارزشمند باشد که مشهور شود. به او آموختم که خود را همانطور که هست بپذیرد و دوست بدارد. او نیز بهبود یافت. اکنون بزرگ شده و هر روز در برادوی بر صحنه ظاهر می شود. به محض اینکه آموخت از آنچه هست شادمان باشد، راهش در نمایش نیز گشوده شد. چاقی نیز یکی از مسائلی است که اگر بخواهیم آن را حل کنیم، می تواند مقدار زیادی از نیروی ما را به هدر دهد، زیرا چاقی مشکل اصلی نیست. مردم چه بسا سالها می کوشند با چربی زائد مبارزه کنند و با این حال همواره دچار اضافه وزن هستند. دائما به دلیل اضافه وزن خود را و مشکلاتشان را به باد ملامت می گیرند. چاقی فقط اثر بیرونی یک مشکل ژرف درونی است. به نظر من همواره نشانه ترس و نیاز به حمایت است. هنگامی که احساس وحشت و عدم امنیت می کنیم یا خود را بی‌لیاقت می‌پنداریم، بسیاری از ما این اضافه وزن را برای حمایت از خود به جان می‌خریم. اگر وقت خود را صرف سرزنش و تحقیر خود کنیم که چرا اینقدر سنگین و چاق هستیم، یا برای هر لقمه غذایی که در دهان خود می‌گذاریم احساس گناه کنیم، یا تعداد کالری هر چیز را بشماریم و مدام مراقب وزن خود باشیم، همگی اتلاف وقت است. چون 20 سال بعد نیز می توانیم خود را در همان وضع بیابیم. همه این کارها ما را وحشت زده تر و ناامن تر می کند و آنگاه برای حمایت از خود به وزن بیشتری نیاز داریم. از این رو من توجه به وزن و تمرکز بر رژیم غذایی را نمیپذیرم و مردود می شمارم. تنها رژیمی که سودمند و مؤثر است رژیم ذهنی است و کنار گذاشتن افکار منفی. به مراجعانم می گویم بگذارید فعلا این مشکل را کنار بگذاریم و نخست به چند مشکل دیگر بپردازیم. آنها اغلب به من میگویند که چون خیلی چاق هستند نمیتوانند خود را دوست بدارند. دختری به من گفت آخر چطور این کپل خپله را دوست داشته باشم؟ من برای آنها توضیح میدهم که چون خود را دوست ندارند چاق شده اند. هنگامی که دوست داشتن و تأیید خود را آغاز میکنیم، واقعا حیرت انگیز است که اضافه وزن چگونه از تن ما فرار می کند و ناپدید می شود. وقتی برای مراجعانم توضیح می دهم که عوض کردن زندگیشان چقدر ساده است، گاه از دستم عصبانی می شوند و گاه احساس می کنند که مشکلاتشان را نمی فهمم. خانومی آزرده خاطر گفت من برای گرفتن کمک در نوشتن رساله ام به اینجا آمدم، نه برای اینکه خودم را دوست داشته باشم. برای من کاملا آشکار بود که مشکل اصلی او نفرت فراوان از خود بود و انزجاری که در جزء زندگیش از جمله نوشتن رساله اش نفوذ کرده بود. تا زمانی که به این اندازه احساس بی‌ارزشی می کرد، در هیچ کاری نمی توانست موفق شود. او قادر نبود به حرفهایم گوش کند و اشک ریزان بیرون رفت و یک سال بعد با همان مشکل و هزار مشکل جدید که به مسائل پیشین خود افسوده بود نزدم بازگشت. عده هنوز آماده نیستند و این به معنای حکم و داوری نیست. همه ما در زمان و مکان و به ترتیب درست دگرگونی های خود را آغاز می کنیم. خود من سنم از 40 گذشته بود و هنوز دگرگونی هایم را آغاز نکرده بودم. مشکل راستین. اکنون مراجعی برابر من نشسته که در آینه کوچک بی‌آزار نگریسته و سخت ناراحت است. من با شادی لبخند می‌زنم و می‌گویم بسیار خوب، حالا داریم به مشکل راستین نگاه می‌کنیم و از همکنون می‌توانیم برداشتن آنچه را که به راستی سر راحت قرار دارد آغاز کنیم. اندکی بیشتر درباره خیشتن دوستی صحبت می کنم و می گویم که به نظر من خیشتن دوستی از اینجا شروع می شود که هرگز و در هیچ شرایط و به هیچ دلیل و برای هیچ چیز از خود انتقاد نکنیم. هنگامی که از آنها می پرسم که از خود انتقاد می کنند یا نه، به حالات چهرهشان توجه می کنم. واکنش های آنها به من می گوید البته که از خودم انتقاد می کنم، تمام مدت به همین کار سرگرمم، نه به اندازه سابق. خب اگر از خودم انتقاد نکنم پس چطور باید عوض شوم؟ مگر همه از خودشان انتقاد نمی کنند؟ در مورد پاسخ آخر می گویم اما درباره همه صحبت نمی کنیم، ما درباره شخص شما صحبت می کنیم. شما چرا از خود انتقاد می کنید؟ مگر چه ایرادی دارید؟ وقتی پاسخ می دهند، من یک فهرست تهیه می کنم. آنچه می گویند معمولاً با فهرست من باید آنها تطبیق می کند. احساس می کنند که زیادی دراز، زیادی کوتاه، زیادی چاق، زیادی لاغر، زیادی نفهم و کودن، زیادی پیر، زیادی جوان، زیادی زشت هستند. که البته اتفاقاً این را معمولاً کسانی میگویند که از زیباترین زنان یا خوشقیافه‌ترین مردان به شمار میآیند. یا اینکه میگویند همیشه زیادی تأخیر دارند، همیشه زیادی زود میرسند، زیادی تنبل هستند و هزار چیز دیگر. اگر توجه کنید می‌بینید که همیشه زیادی یک چیزی هستند. در انتها به خط آخر می‌رسیم و می‌گویند آنطور که باید خوب نیستم. من هم می‌گویم آفرین، صد آفرین، نهایتاً به موضوع اصلی رسیدیم. آنها از خود انتقاد می‌کنند چون آموختند معتقد باشند که آنطور که باید خوب نیستم. مراجعانم همیشه از اینکه چنین سریع به این نقطه رسیده ایم حیرت می کنند. اکنون دیگر لازم نیست که زحمت عوارض جنبی از قبیل مشکلات جسمانی، مشکلات مربوط به روابط، مشکلات مالی یا فقدان خلاقیت را به خود بدهیم. می توانیم همه نیروی خود را برای حل کردن علت عمده مشکل دوست نداشتن خود صرف کنیم. من همواره در حمایت و هدایت الهی قرار دارم. درون نگری برای من خطری در بر ندارد. من فراتر از شخصیت و گذشته و حال یا آینده ام هستم. اکنون به انتخاب خود از مشکلات شخصیتی خیش فرما می روم تا اهمیت هستی خود را دریابم. من کاملا مشتاقم که خیشتن دوستی را بیاموزم. در جهانم همه چیز نیکوست.